آزادی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله شانگوهی سه شنبه 18 ایول میرزا سلیم پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و در آغاز از آب و هوای امروز. هواشناسان برای امروز 18 ایول در تاجیکستان اساساً هوای صاف و بی غبار، ولی در خوجند و غرم کم ابر و در خوراق حتی ریختن باران را پیش بینی میکنند. انتظار می رود حرارت امروز در خوراق 17، در غرم تا 22، در خوجند 34، در دوشنبه و کلاب 35 و در خرمتپه تا 37 درجه گرم شود. امروز 18 ایول وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از یونان عازم هند خواهد شد. امروز صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در هانوور با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف ملاقات میکند. امروز سفر 5 روزه سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی به بریتانیا آغاز خواهد یافت. امروز کابینه نوی وزیرانی مصر ادای سوگند میکند و همین روز در نیوکاسل انجمن 5 روزه محیط زیست آغاز به کار خواهد کرد. خوب این بود آنچه که از روزهای 18 ایول مال تاریخ شده یا قرار است امروز 18 ایول سال 2011 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکه واقع شده است. بر اثر یک حمله در کابل مشاوری ارشد حامد کرزی کشته شد. طبیبان در حال کما بودن حسین مبارک را رد میکنند. نبرد چریکی ها برای شهر برایقه ادامه دارد و تاجیکستان امسال از خارج به مبلغ 37 میلیون دلار یاری بشری گرفته است و سعودیه به کتابخانه ملی تاجیکستان 1000 کتاب و کامپیوتر وعده کرد. تفصیل خبرها: حمله مسلحانه به منزل جان محمد خان در محله کورت 4 کابل. این والی سابق ولایت اورزگان و مشاور ارشد رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و مهمونی او وکیل ولوسیجرگا محمد هاشم و تنوال را کشته با جا گذاشت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان با رادیو آزادی گفت:
دو فرد مسلم بالای خانه محترم جان محمد خان حمله میکنند. در نتیجه از این حمله خود جان محمد خان به شهادت میرسه و آقای وطنوال که عضو ولوسیجرگا است و مهمان بودند در خانه اینا هم شهید میشن.
این حمله 6 روز بعد از قتل احمد ولی کرزی برادر حمید کرزی و در روز اولی آغاز روند تحویل مسئولیت تامین امنیت از ناتو به نیروهای افغان رخ داد. چریکی‌های لیبیا میگویند با نیروهای معمر قذافی در مناطق اهالی نشین شهر برایقه وارد نبرد شدند. نیروهای چریکی با وجود آتش توپ‌های نیروهای دولتی مستقر در این شهر چند روز باز به سمت برایقه پیش میروند. دیروز در اینجا 3 چریکی کشته و 96 تن زخمی شدند. از آغاز نبردها برای برایقه یعنی از روز پنجشنبه در این جبهه 15 چریکی کشته و 274 نفر زخمی شدند. امروز کابینه نوی وزیران مصر ادای سوگند میکنند. خبرگزاری مینا گفت وزیران جدید در برابر مارشال محمد حسین طنطاوی رهبر شورای نظامی مسئول نظارت مصر در پی استعفای حسین مبارک سوگند خواهند خورد. دست کم 15 وزیر یا بیش از نصف اعضای کابینه با شمول وزرای خارجه و مالیات، تجارت و صنعت و تولیدات نظامی عوض شدند. شورای نظامی وعده داد است که در ماه سپتامبر انتخابات پارلمانی و بعد از آن انتخابات پرزیدنتی برپا خواهد کرد، اما اعتراض ها علیه صورت کند اصلاحات سیاسی در مصر هنوز ادامه دارد. ادامه اخبار: روسیه با بیرون کشیدن بازمانده های کشتی غرق شده بلغاری از زیر رودی ولگا آمادگی میگیرد. این کشتی با بیش از 200 سرنشین هفته پیش غرق شد. با عملیات بیرون آوری کشتی ده ها قفس و دو کران بزرگ جلب شده اند. نجات یافتگان تا کنون اشد 114 قربانی بلغاری را پیدا کردند، اما 15 تن دیگر بینشان باقی میمانند. تاجیکستان در نیمه اول سال 2011 از خارج به مبلغ 37 میلیون دلار کمک های بشری دریافت کرده است. در مجموع این سال به تاجیکستان 33 کشور یاری های بشری رساندند. قریب 64% کمک ها از آمریکا و 10% از روسیه رسیدند. در ترکیب این یاری های بشری 70% را مواد طبی و داروبار تشکیل می کند. طبیب اساسی رئیس جمهوری سابق مصر خبرها درباره دچار سکته قلب شدن یا به حال کما یا مدهوشی افتادن حسنی مبارک را رد کرد. آسیم اعظم گفت که مبارک با خروجی اندک فشار خون روبرو شده وضعش وخیم نبود. قبلا وکیل مدافع او گفت که مبارک بعد سکته قلب در حال کما قرار دارد. مبارک 83 ساله بعد 30 سال ریاست در ماه فوریه سال جاری در نتیجه چند هفته اعتراض‌ها استعفا داد و دادگاه او قرار است روز 3 آگوست شروع شود. و وزارت فرهنگ عربستان سعودی وعده سپرده است که به کتابخانه ملی تاجیکستان 1000 کتاب هدیه کرده، یک بخش تامین این کتابخانه با کامپیوتر نیز به دوش میگیرد. ساختمان جدید این کتابخانه در مرکز دوشنبه از جمله انشاءات جشنی است که باید تا سالگرد 20 استقلال تاجیکستان ساخته شوند. برای بنیاد کتابخانه ملی 40 میلیون دلار جدا شده است. این کتابخانه توان گنجانیدن تا 20 میلیون کتاب را دارد و فعلا در ادارات دولتی تاجیکستان جمع آوری کتاب ها برای این کتابخانه ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان با سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org مراجعه کنید. اما حالا سرخط گزارش های نشر جمع‌بستی مجله بامدادی دوشنبه 18 ایول. حمله خونین در کابل در روز اول تحویل مسئولیت از ناتو به نیروهای افغان. راه پرمشکل وکیلان تا انجمن. اظهار نگرانی حزب نهضت اسلامی از تعقیب اعضایش در بدخشان. مستورات، تبلیغ سطر یا افرادگرایی به دادگاه رفتن پرونده مؤسسی بخش زنانه جماعت تبلیغ در سربند. پول و آرد شرکت بخت را که خورد. بحث 7 ساله این شرکت تجاری با دفتر اوریان بانک در خوجند. و گروزیا، جورجیا و گرجستان تفلیس از کشورهای دوست خواسته است که این کشورها دیگر گروزیا نام نبرند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ میشنوید. شب یکشنبه بر اثر یک حمله مسلحانه در کابل، یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی همراه با یک وکیل پارلمان کشته شد. جان محمد خان، والی سابق ولایت اوروزگان، از افراد خیلی نزدیک به کرزی محسوب میشد. در نتیجه این حمله در محله کورت 4 کابل، محمد هاشم وطنوال، وکیل ولوسیجرگا، نیز از ولایت اوروزگان نیز به هلاکت رسید. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، با رادیوی آزادی گفت حملگران 2 نفر بودند که یکی اش کشته شده، یکی دیگر همچنان با مقاومت ادامه می دهد.
2 فرد مسلم بالای خانه محترم جان محمد خان حمله میکنند. متاسفانه در نتیجه این حمله خودش جان محمد خان به شهادت میرسه و آقای وطنوال که عضو ولیسی درگست و مهمان بودند در خانه اینا هم شهید میشن. 1 فرد مهاجم مسلح هنوز هم زنده هست و صاحب به طور کامل در محاصره پلیس است.
محله کورت 4 کابل مثل ولی اکبر خان مکان سکونت مقامات بلندپایه دولت افغانستان محسوب شده، تابان تحت حفاظت شدید نیروهای امنیتی قرار داشت. این حال سؤالی را در ذهنها خلق کرده است که پس افراد مسلح چگونه توانستند به آسانی وارد این منطقه و حتی داخل منزلی یک مشاوری ارشد حامد کرزی شوند. صدیق صدیقی گفت با این سؤال تنها تحقیقات بعدی میتواند پاسخ دهد.
به مجردی که فرد آخری از بین برد و جزئیات و تحقیقات ما آغاز شود و بررسی ما نشان بده که اصل چطور اینا تانستن داخل خانه از این شخص بزرگ شود. فقط معلوماتی که تا امی لحظه پیش ما هست، 2 نفر امی بزرگا شهید شدن، 1 پلیس زخمی است و 1 تن از مهاجمین مثلا کشته شده. امی لحظه این منزل آقای خان تحت محاصره پلیس است و پلیس در کوششی است که فرد مهاجم اخیر که هنوز هم 1 نفر زنده است اون هم از بین ببرند.
خبرهای رسیده از افغانستان میگویند مسئولیت این حمله را که در نخستین روز آغاز روند تحویل مسئولیت تامین امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان صورت گرفت، طالبان بر عهده گرفته است. روند تحویل مسئولیت در افغانستان روز یکشنبه از ولایت بامیان آغاز یافت، اما مراسم تحویل مسئولیت در قرارگاه پلیس محلی را از پیش اعلان نکردند و به این دلیل از جریان مراسم یگان شبکه تلویزیونی پخش زنده نداشت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که از خیلی مدت ها با تحویل مسئولیت به نیروهای محلی پای فشاری میکرد، نیز در این مراسم مهم در بامیان حضور نداشت. روند تحویل مسئولیت تامین امنیت از نیروهای ائتلاف به نیروهای محلی در افغانستان جنگ زده قرار است تا پایان سال 2014 تکمیل شود، اما کسی انتظار ندارد که این راه 2.5 ساله آرام و صلح‌آمیز تای خواهد شد. بومیان البته از آرامترین ولایت افغانستان محسوب می شود، ولی منابع امنیتی می گویند نگرانی جدی وجود دارد که در پی تحویل مسئولیت در 7 منطقه که برای مرحله اول این روند انتخاب شده اند، میزان حمله های چریکیان طالب حتما خواهد افزود. سویقص با جون یک عضوی مهم دولت حامد کرزی در نخستین روزی شروع این روان رمزی هم هست و تا کجا آسیب پذیر بودن جامعه افغانستان و حتی رهبران اول این کشور در مقابل حمله های چریکی ها را به نمایش میگذارد. مشاور ارشد کرزی جان محمد خان همراه با وکیل پارلمان وقت کشته شدند که از قتل احمد ولی کرزی برادر اندر خردی رئیس جمهوری افغانستان حتی یک هفته پورا نگذشته است. احمد ولی کرزی در منزلش در قندهار از سوی یک محافظ سابق خانواده‌شان کشته شد و مسئولیت آن سویقص را نیز طالبان بر عهده گرفته، قتل رئیس شورای ولایت قندهار را از بزرگترین کامیابی های خود نامیدند.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نواسیبیرس،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
مهاجران عزیز، حتما توسط صحیفه مهاجران با رادیو آزادی از خود درک دید. و اما ما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. اخیرا در خروق مرکز ولایت بدخشان انجمن ولایتی حزب نهضت اسلامی از تشکلهای عمده مخالف دولت دایر شد. در این انجمن برخی از وکیلان و حتی رهبران حزب از آن شکایت کردند که به دلیل فشار مقامات و تعقیب خود را خیلی به سختی به این همایش رساندند. تفصیلات در گزارش میرزا جلال شاه جمال، خبرنگار آزادی در خروق.
معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی عید در کنفرانس ولایت حزب در خروق برگزار شد، از تعقیب اعضای حزب از جانب مامورین امنیتی منطقه اظهار نگرانی کرد و بیان داشت اعضای صدارت مرکزی حزب که به منظور شرکت در کنفرانس ولایتی به مردادشان در بدخشان سفر داشتند، هنوز از نوای وانج تحت پایگرد و فشار قرار گرفتند و چنین مناسبت را در خروق و اشکوشمم احساس کردند.
ما با یک نیت صلح خواهانه و با نیت فعالیت حزبی آمده بودیم، نه برای ناآرام کردن وضعیت منطقه که امنیت از پشت ما اینقدر خوب پیگرد و تعقیب و جستجو کند.
با گفته محمد علی عید در مرکز ولایت در گفتگو با نماینده اداره امنیت، آنها آمادگیشان را برای ملاقات و همکاری با رهبران مقامات ولایتی اظهار داشتند، ولی مسئولین مقامات ولایتی عنعنه پرهیز کردن از ملاقات با رهبران حزب نهضت را شکست نتوانستند و از جانب آنها اشاره امن نشد. این هم در حالی است که به گفته محمد علی عید، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چون یک حزب سیاسی سرشناس برای صلح و ثبات و پیشرفت کشور خود را مسئول می شمارد. میرسعید چهارمت اللهیف یک اعضای حزب از نوی شغنان بیان داشت که در عرفه برگزاری کنفرانس مامورین اداره امنیتی نوعیه با رئیس معلف و نماینده رئونی این دعا به نزدشان آمدند و وی را برای ترک حزب نمودن تشویق کردند.
من رئیس محال قطعی محالم بود، این کور من هرگز نروم که این خطرناک است. ما گفتم چی خطر دارد؟
با گفته محمد علی عید، چنین مناسبت آنها را مجبور به راندن یک مهمان ناخوانده کرده است که بدون معرفی در کنفرانسشان حضور یافته، اما معلوم گردید که کارمند اداره امنیت بوده است.
ولی امروز در کنفرانس حساباتی انتخاباتی شعبه ولایتی ما یک نفر پیدا شد در بین کنفرانس، بدون کدام دعوت، بدون کدام معرفی آمد نشست و بعدا معلوم گشت که این کارمند شعبه امنیت ولایت مختار است و ما از ایشان چون مهمانی ناخوانده بود خواهش کردیم که جلسه را ترک کند.
محمد علی عید با نگرانی از تعقیب و پیگرد اعضای حزب اظهار تاسف کرد. اداره امنیت کشور نیز هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از روی خط سیاه بیرون نبرآورده است و معاملات با این حزب قانونی را نیز هم به صلاحیت شعبه مخصوص مبارزه با تروریسم مربوط میداند. وی گفت
مقامات امنیتی کشور حق دخالت به فعالیت حزب سیاسی را در صورتی که حزب سیاسی امنیت کشور را خللدار نکرده است ندارد و من از رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تقاضا میکنم همچون معاون رئیس حزب که فعالیت این نهادش را در شغنان ناحیه شغنان مورد بحث و بررسی قرار دهد و به ما به طور خطی گزارش پیشنهاد کند که آیا آن نفرهایی که سری اعضای ما عضو ما فشار آوردن به جوابگری کشیده شدند مجازات شدند یا نه.
در کنفرانس سبزعلی محمد رضایی رئیس نو بخش ولایتی حزب نهضت انتخاب گردیده، ده نفر اعضای حزب وکیل به انجمن نوبتی حزب پیشبری شدند. بخش ولایتی حزب نهضت زیاده از یک سال باز رهبر نداشت. برخی این را ضعف فعالیت حزبی پس از مرگ نوبانگوم سابق رئیس بخش ولایتی حزب سروش کلونوف ارزیابی کردند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در بدخشان بیشتر از 2000 اعضا داشته، قریب 500 نفرشان بانوان هستند. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خروق.
اظهار نگرانی رهبران حزب نهضت اسلامی از تعقیب اعضای این حزب در بدخشان، اما در خطلان پرونده نفری که اساسگذار بخش زنانه جماعت تبلیغ در شهر سربان شناخته می شد به دادگاه ارسال شد. این بخش موسوم به مستورات به تبلیغ عقیده های دینی در میان زنان مشغول بود و زنان را از جمله به پوشیدن ستر و خواندن نماز و امثال آن دعوت می کرد. جماعت تبلیغ تا دو سال پیش در صحنه مذهبی تاجیکستان خیلی فعال شده بود، ولی بعد بازداشت و محکوم به زندان شدن ده ها پیروش در وادی وخش و در دوشنبه مثل که دیگر ترک میدان کرده است. جزئیات قضیه اخیر مربوط به این گروه مذهبی را خبرنگاری آزادی در قربانتپه ناصرجان امامزاده پیگیری کرده است.
مقامات خطلان از پیدایش سازمان غیر رسمی مستورات جریان تازه پیدایی مذهبی هشدار می‌دهند. افاده مستور یا مستوره در ترجمه از زبان عربی به معنای پرده پوش، پنهان و همچنین پاک دامنی و پارسایی فهمیده می‌شود. جماعت مستورات به ادعای کارشناسان یک شاخه یا بخش زنانه سازمان جماعت تبلیغ بوده، تبلیغ فریضه های اسلام در زمینه پوشش ستر و پرهیز از دیدار نامحرمان را در میان زنان مسلمان به هدف داشته است. مستورات همچنین تبلیغ میکند که زنی مسلمان نباید یک جا با مردان تحصیل یا کار کند و اگر خیلی ضرور آمده باشد باید تنها با حجاب بیرون از خانه رود و با حجاب در محلی کار و تحصیل حاضر شود و کسی روی او را نباید ببیند. با بررسی دادگاه شهر سربند رسیدن پرونده مرادبک قلندرف که عضو فعال سازمان رسما ممنوع جماعت تبلیغ و سرکرده های اصلی گروه زنانه مستورات می باشد، ادعاهای برخی کارشناسان و مقامات انتظامی را درباره تلاش های گروه های افرادگرا برای تحکیم شاخه های جماعت تبلیغ افزون کرده است. طالب جان عظیموف یاوری ارشد دادستان خطلان گفت مرادبک قلندرف هنوز در آوان دانشجوییش در سال 2008 با عضویت جماعت تبلیغ پذیرفته شده، با مقصد تحکیم بخشیدن جماعت تبلیغ در قلمرو ولایت خطلان با یک چند عضو دیگری این سازمان در یک منزل استقامتی در شهر سربند مشورت زنانه با نام مستورات برپا کرده است. تابستان سال گذشته دادگاه ولایت خطلان همچنین یک ساکن محلی سهراب شریفوی 31 ساله را برای برپا کردن مشورت زنانه با نام مستورات که در آن چندین زن شرکت کرده است طبق بند 307 کدکس جنایی کشور متهم شناخته، او را به پرداخت 26700 سامانی جریمه محکوم کرده بود. گذشته از این پایان سال 2010 رادیوی آزادی با استناد به منابع دادستانی از بازداشت 4 زن در ولایت خطلان گزارش داده بود که گویا گروهی را با نام مستورات تأسیس دادند. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان هم میگویند همه گونه فعالیت گروه های مذهبی که در تاجیکستان رسما ثبت نام نشدند از آن جمله سازمان با نام مستورات غیر قانونی محسوب میگردد. به ادعای مقامات سازمان مستورات هم هدف تغییر ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان و برپا کردن خلافت اسلامی را به دنبال دارد که خلاف قانون اساسی کشور است. کارشناس محلی سیرحمان نظریف بر این نظر است که زنان جامعه سنتی تاجیکستان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور بیشتر پسیواند و نباید از گروه های مذهبی زنانه احساسی خطر کرد.
زن تاجیک بیشتر زن خانه‌نشین است، زن کشاورز است، اما از او سیاستمدار ساختن یا برای تغییر افکار یا ساخت کدام یک دولت استفاده بردن بی‌معنی و بی‌منطق.
در همین حال محمد سعید نسیموف معاون دادستان شهر قرغان‌تپه بر این نظر است که سبب گرایش زنان خطلانی به سازمان‌های اکستریمیستی سادگی طبیعی، سطح پستی دانش‌های سیاسی و معرفت حقوقی آنها میباشد.
وقتی که شوهر به همون راه رفت، زن‌ها هم رفته و عاقبت اومده دست به سوری کردن جنایت زدن.
جامعه شناس تاجیک نرگس مرادعلی و نیز میگوید در اکثر موارد پیشوایان گروه‌های افراطگرا با توجه به این نکته که اداره کردن زنان قیاساً آسان‌تر دست می‌دهد و زنان نیروی کاری ارزان هستند از آنها سوء استفاده می‌کنند.
و هم می‌دانند که امروز زن تاجیک در کدام حالت قرار دارد، لکن می‌توانند همون یک نقطه رو یابند که به جای دردناک او هست، همون چیز به آن زن تاثیر منفی رساند و او از قفای او روانه شود.
گروه دیگر از تحلیلگران هم در شرح سبب این وضع می‌گویند در اکثر موارد ما از همین مداخله مقامات دولت به آزادی‌های اعتقادی زنان و نادیده گرفتن مشکلات اجتماعی معیشی آنها زنان را مایوس کرده، شاید قسمتی از آنها را به گرایش به سازمان‌های افراطی تحریک داده است و می‌دهد. با تقویت این ایده‌ها کارشناسان از تحولات یک سال اخیر ولایت خطلان مثال می‌آورند که به موارد نقض حقوق زنان مربوط است، از جمله تعقیب دخترانی که با روسری به مکتب‌ها می‌روند یا منع فعالیت زنان سطرپوش در بازار مرکزی قرغان‌تپه و مثال این. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره با ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در ادامه برنامه، از دوشنبه شرکت بخ که در خوجند فعالیت میکند میگوید 7 سال باز تلاشش برای از اوریون بانک رویاندن 800 هزار سومانی مبلغ قرض ناکام شده است. با گفته مسئولین بخ، اوریون بانک که از سوی حسن اسدالله‌زاده از پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان اداره میشود، با هر بهانه بحثهای دادگاهی را طول داده، با آنها فشار هم میآورد که از اعضای خود دست کشند. نمایندگان اوریون بانک دعواهای بخت را به پایه میخوانند. فعلا بازرسی این قضیه به دادگاه اقتصادی خوجند واگذار شده است. تاریخچه این بحث در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
به قول نورالدین محکموف، نمایندگان اوریون بانک در خوجند هنگام مرافعه‌ها در دالان‌های دادگاه فشار می‌آورند و می‌خواهند که شرکت بخت از دعوای خود دست کشد. وی می‌افزاید که اداره‌های تفتیشاتی نیز زود فعالیت شرکت را بازرسی می‌کنند و کوشش می‌کنند که عیب پیدا کنند.
من همین موهای آخر نلاغ وای تفتیشوی وای بردگی من پروکراتور زور زد است که دیگر وای اگون پرونده جنایتی که شاید وقتی شما رفی سودی به نماینده بانک محترم عزیزو گفت که 100 فایز خود داشته باشید نام لیکن ما زور از شما ما همین گرفتیم سودی به دارو نویسته دادیم سودی نایم با بینابد نگرفت.
اما حقوق شناس ارشد اوریون بانک پنجشنبه لالبیکوف میگوید که به هیچ وجه فشار و زورآوری علیه شرکت بخت جای ندارد و نمایندگی اوریون بانک در خوجند تلاش دارد طبق قانون به بحث دادگاهی ادامه دهد و حقوق مالی بانک را حفظ نماید.
شورای که خیلی هر یک شب که خوب دارد که ایروی همون حالتوی گناه و شکر ده خیلی عریضه نیستد وابسته به کار همین دعوی بخ اونجا مواد های وجود دارن اونجا بیانات های همون گناهگار های بیانات های بخ وجود دارد اکسپرتیز هست امضا های و جایرمس های دیگر دیگر سال 2003 حالت ها در سود تجده نشمگی نیستن بمین وقتا وقت مرحمت بردارد بینن اگر حقیقتا امرمالی گناهگار باشد ترشد و مزد میگن.
اما وکیل مدافع شرکت بخت بزرگ مهری رفشن میگوید که شرکت تنها حق قانونی خود را طلب دارد، نه بیشتر از آن چیزی که در اطراف این پرونده گفته می شود.
اوریون بانک بخش خوجندبدگی نه تنها بخت فریب کرده است، صاحب کور بانک شهر خوجند فریب میکند، تاجیکالان تریر فریب میکند در ولایت سوخت، اپیک سومونیون فریب میکند، کارخانه خردی دلیر فریب میکند. همه همینو باید در نوبت خود پول خودشون میگرفتن. در اساس تعینات سودی ای سال 2004 نیکی یگان کسی مراجعه نمیکنه، میگن خیلی لازم نیست است، بانک هستی که به جنوب به دیگر میسون نزدیکی دارد، مودا لازم نیست، از بالا هزار.
در ماه اپریل سال روان شرکت بخت برای بازپس گرفتن 800 هزار سامانی از اوریون بانک بحث را به دادگاه عالی اقتصادی کشور کشانید. اما دادگاه عالی اقتصادی برای روشنی انداختن به بعضی از پهلوهای ناروشن این پرونده قرار کرد که بررسی پرونده به زینه اول فرستاده شود. در حال حاضر دادگاه اقتصادی ولایت سوخت این پرونده را تحقیق دارد. در سال 2003 شرکت بخت به کارخانه آرد تیمورملک شهر قیراقوم گندم میارد، اما مبلغ آرد را کارخانه برگردانده نمی تواند. کارخانه مذکور از چند شرکت های دیگر از جمله از اوریون بانک نیز قرضدار می شود. ولی دادگاه اقتصادی خوجند به خاطر برگرداندن قرض شرکت بخت و چند شرکت های دیگر با شمول اوریون بانک حل نامه خود را صادر می کند و در عوض قرض کارخانه بزرگ آرد قیراقوم را به شرکت ها تقسیم کردنی می شود. اما اوریون بانک به خاطر جلوگیری از پاشخوری کارخانه عظیم آرد تیمورملک پیشنهاد می کند که این کارخانه به اختیار اوریون بانک گذاشته شود و در عوض اوریون بانک وعده می دهد که تمام قرضهای همه شرکت ها را در دوام 2-3 ماه می سپارند. اما در ظرف 4-5 ماه دیگر کمبینت را به شرکت های دیگر، شرکت عصر 21 و سامانسوخ فروخته و با این اوریون بانک می گوید که دیگر مسئول برگرداندن قرض شرکت ها از جمله شرکت بخت نیست. و سال 2003 به این طرف شرکت بخت از راه دادگاهی می خواهد مبلغ خود را که در ابتدا 400 هزار سامانی بود و طی این 8 سال از روی فایز به 800 هزار سامانی رسیده است پس بگیرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله شنونده عزیز، نشانی ما در اینترنت همون است که بود www.ozodi.org و در دخواه پایانی این نشر مجله بامدادی یک گزارش جالبی مربوط به سیاسی شدن قضیه نامی یک کشور و آن هم گرجستان. مقامات تفلیس از کشورهای دوست خواستند که این کشور را دیگر گروزیا نام نبرند که برای گرجی ها هم نوای 200 سالی تجاوزی روسیه است، بلکه از واژه جورجیا که در غرب رایج است کار بگیرند. خوبی نوبت البته مربوط ما تاجیکان نیست، چون که ما گرجی سان میگویم نه گروزی، اما چند کشور این دعوت را علکه پذیرفتند. همکاری ما فرهاد میلاد گزارشی داره در این باره که با هم میشنویم.
کشوری که در غرب با نام جورجیا معلوم است، در شرق و از جمله تاجیکستان با اسم گرجستان و در ارمنستان با نام ورستان یاد می شود. خود مردم گرجستان وطنشان را ساکارتولو می نامند. امروز مقامات گرجستان سعی دارند یکی از نامهای بین المللی این کشور را از بین برند. با گفتی آنها نام گروزیا که همه کشورهای سلاویانی استفاده می برند برای آنها ناراحت کننده است. نوکزار سکلاوری رئیس یک از کمیته های پارلمان گرجستان می گوید:
در جهان غربی کشوری ما را جورجیا می نامند، در شرق باشد گروزیا. این نام در دوران تجاوز 200 ساله روسیه پیدا شده، با تشبث روسیه در کشورهای دیگر پهن شد.
روابط گرجستان با روسیه سالها با سرد بودند، ولی بعد اشغال مناطق ابخازستان و آسیتی جنوبی از سوی نیروهای روسیه، تشنج در روابط دو جمهوری سابق شوروی عمیق‌تر شده است. وزارت کارهای خارجی گرجستان از کشورهای دوست خواهش کرده است که این کشور را نه گروزیا بلکه با نام جورجیا یاد کنند. فعلا بلغارستان، بلاروس، چین، سلوونیا، مجارستان، کشورهای ساحل بالتیک و بعضی ممالک دیگر گرجستان را گروزیا می نامند. کره جنوبی در جواب به درخواست مقامات گرجستان از استفاده کلمه گروزیا دست کشید، ولی ژاپنیا یا خود ژاپن این درخواست را نپذیرفت. سفیر گرجستان در جمهوری چک نینو نکاشیدزه گفت که مقامات پراگ تا حال به این درخواست جواب ندادند، ولی به فکر او چک ها نوابسته به احساس مسکو قرار قبول خواهند کرد. سفیر گرجی افزود وقتی حکومت چخ به زبان انگلیسی مکتوب می فرستد، نام کشور جورجیا ذکر می شود، ولی در اسناد داخلی کشور را گروزیا می نامند. در همین حال خادم سفارت پولشا و یا لهستان در گرجستان مکتا نوواکوفسکا می گوید کلمه گروزیا چندین عصر اینجانب در استفاده بوده، به زبانهای سلاویانی مطابق است. او می افزاید:
حکومت ما تا حال به خلاصه نامده و به درخواست وزارت کارهای خارجی گرجستان پاسخ نداده است. چرا قبول قرار دشوار است؟ زیرا کلمه گروزیا در زبان ما ریشه عمیق دارد. آن با قانون تلفظ و گراماتیکای ما مطابق می باشد. ما با گرجستان چندین عصر بوز روابط داریم و صدها متن و سند وجود دارد که در آن نام کشور گروزیا یاد شده است. حالا تغییر دادن آن آسان نیست.
داوید مشکلیشویلی معرف معروف گرجستان میگوید بحث حاضره هیچ معنی ندارد.
من نمیخواهم گویم که از نقطه نظر سیاسی مسئله چی اهمیت دارد، ولی آن خنده آور است. برای یک ساکن لهستان چه فرق دارد که نام کشور ما گرجستان است یا گروزیا؟
ضمناً منطقه ابخازستان که از طرف گرجستان با نام ابخازیت یاد می شود، از طرف خود ابخازی ها ابسنی نامگذاری شده است و همین طور منطقه آسیتی جنوبی از سوی گرجی ها سماچابلو و از جانب خود آسیتی ها خسر ایرستان نامگذاری شده است. وکیل مردمی از حزب جمهوری خواه مخالف حکومت پرزیدنت گرجستان میخائیل ساکاشویلی میگوید تشبث تغییر نام ارزش ندارد، زیرا واقعیت با عمل به حادثه می شود نه با حرف و کلمه. او میگوید هر کشور اختیار دارد که خودش نام کشور دیگر را مقرر کند.
دوستان سیاسی شده اسم گرجستان، شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی سه‌شنبه 18 ایول که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میشد. برنامه‌های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و سیمای هفته ادامه میدهند، اما من میرزا سلیم پور مجری گفتارهای شامگاهی در همینجا با شما خداحافظی میکنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.
دلم خلوتی گلزار بیا خلوتی
رادیوی آزاد.